19 به وقت تهران. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این برنامه مجله شامگاهی رادیو فرداست در روز چهارشنبه 22 دی ماه سال 1389 خورشیدی. حزب الله لبنان از دولت ائتلافی این کشور کناره‌گیری کرد. در پی نارامی‌های خشونت‌بار در تونس وزیر کشور برکنار شد. و نماینده ایران مذاکرات هسته‌ای در استانبول را آخرین فرصت تاریخی غرب خواند. در مجله شامگاهی امشب که به مدت یک ساعت به طول خواهد انجامید در کنارتان خواهیم بود با مشروع همین خبرهایی که سرخطش را شنیدیم و طبیعتاً گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی بیشتر. پیش از هر چیز می‌رویم سراغ تازه‌ترین خبرها با مینا بهارمس.
با سلام به شنوندگان عزیز، بر پایه گزارش‌ها حزب الله لبنان امروز از دولت ائتلافی این کشور به رهبری سعد حریری کناره‌گیری کرد. بر پایه این گزارش‌ها 11 تن از وزیران جناح حزب الله بعد از ظهر چهارشنبه همزمان با دیدار سعد حریری با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن استعفا دادند. حزب الله لبنان با دولت سعد حریری بر سر برگزاری دادگاه بین‌المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق این کشور اختلاف دارد. حزب الله لبنان به دست داشتن در قتل رفیق حریری متهم شده و خواستار عدم حمایت سعد حریری از این دادگاه است. در پی نارامی‌ها و تظاهرات ضد دولتی چند هفته اخیر در تونس، رئیس جمهوری این کشور روز چهارشنبه وزیر کشور را برکنار کرد. زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس همچنین دستور آزادی بیشتر بازداشت‌شدگان را صادر کرده است. نارامی‌ها و تظاهرات کم سابقه در تونس ماه گذشته در اعتراض به نرخ بالای بیکاری در مناطق دور از پایتخت شروع شد، ولی روز چهارشنبه شهر تونس پایتخت این کشور نیز شاهد تظاهرات ضد دولتی بود. نیروهای ارتش هم‌اکنون در مراکز حساس پایتخت تونس مستقر شدند و گزارش‌هایی درباره زد و خوردهای پراکنده به منتشر شده است. علی‌اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات هسته‌ای در استانبول را که قرار است روزهای اول و دوم بهمن ماه برگزار شود آخرین فرصت تاریخی برای غرب خوانده است. گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 با ایران که دور اول آن پس از 14 ماه وقفه ماه گذشته در ژنو برگزار شد قرار است هفته آینده در استانبول ادامه یابد. آقای سلطانی گفته است با قرار گرفتن اولین میله‌های سوخت تولیدی ایران در راکتور تهران احتمالاً مجلس شورای اسلامی دیگر به دولت اجازه نخواهد داد مذاکره کند یا اورانیوم را به ترکیه و یا هر مکان دیگری ارسال کند. روزنامه اسرائیلی هارتس از مخالفت رئیس ستاد ارتش این کشور با وزیر دفاع بر سر حمله به ایران خبر داده است. به گزارش این روزنامه سال گذشته ایهود برک وزیر دفاع طرح حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را مطرح کرد، ولی جنرال گبی اشکنازی با این طرح مخالفت کرد. دلیل مخالفت رئیس ستاد ارتش اسرائیل با طرح حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران به نوشته این روزنامه نگرانی او از پیامدهای فاجعه بار این حمله احتمالی برای اسرائیل عنوان شده است. هارتس نوشته است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر به رئیس ستاد ارتش قول داده بود به نظرات او هم توجه کند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در سفری غیرمنتظره وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. گفته می شود یکی از اهداف این سفر ترغیب پاکستان به افزایش عملیات نظامی علیه طالبان و القاعده است. افراد طالبان و القاعده که در مناطق مرزی شمال غرب پاکستان مستقر شدند، عملیات نظامی خود علیه نیروهای آمریکا و ناتو در خاک افغانستان را از این مناطق هدایت می کنند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی و سایت‌های خبری نزدیک به مسیحیان ایران، در چند هفته اخیر بیش از 70 تن از نوکیشان مسیحی در شهرهای مختلف بازداشت شدند. از ایام کریسمس تا کنون 25 نوکیش مسیحی بازداشت شدند و گزارش‌هایی هم از بازداشت بیش از 50 تن از نوکیشان مسیحی در شهرهای مختلف انتشار یافته است.
ممنونم. تازه‌ترین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمس شنیدیم و ما مجله شامگاهی امشب. اسرائیل میگوید ایران تنها در یک حالت از برنامه هسته‌ای خود دست می‌کشد، اینکه تهدید نظامی جدی باشد. نخست وزیر اسرائیل و حرف‌هایش درباره ترس جمهوری اسلامی از حمله نظامی موضوع گزارش اول ماست. به رغم تمامی حملات، تهدیدها به دستگیری و فشارهایی که این روزها افزایش یافته، محمد خاتمی بار دیگر به میدان بازگشت. رئیس جمهور سابق ایران میگوید فضا را آزاد کنید و بگذارید مردم خودشان قضاوت کنند. حرفایش را مفصل خواهیم شنید. میگویند به طور متوسط هر ماه 6 نفر به دلیل سوانح هوایی در ایران کشته میشوند. دولت میگوید اوضاع خوب است. به این بهانه نگاهی داریم به آخرین سقوط بوئینگ 727 تهران ارومیه که 77 کشته بر جای گذاشت. در شماره امروز روزنامه معتبر وال استریت جورنال شیرین عبادی نوشته که نسرین ستوده تحت فشار است. به نوشته خانم عبادی از نسرین ستوده خواسته شده تا از آیت الله خامنه ای عذرخواهی کند. شرح این مقاله را میشنوید. در کنار اعتراض اتحادیه اروپا به حکم زندان جعفر پناهی و آخرین خبرها از جام ملت‌های آسیا. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تنها با تأکید بر وجود یک گزینه نظامی معتبر علیه جمهوری اسلامی ایران حاکمان تهران ممکن است که از برنامه هسته‌ای خود دست بکشند. نخست وزیر اسرائیل شامگاه روز سه‌شنبه در دیدار با ده‌ها خبرنگار خارجی در اسرائیل گفت تنها باری که ایران برنامه هسته‌ای خود را مدتی متوقف کرد زمانی بود که از احتمال جدی بودن گزینه نظامی ترسیده بود. الهه روانشاد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه سه‌شنبه گفت تنها نگرانی جدی جهان این است: ایران، ایران، ایران. او افزود تا قبل از سال 2003 میلادی ایران به مدت 15 سال برنامه هسته‌ایش را مخفیانه پیش برد و تنها زمانی که جدن احساس خطر کرد غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. در همه ارزیابی‌های پیشین غرب آمده است که در سال 2003 میلادی زمانی که آمریکا حمله به عراق را برنامه ریزی می‌کرد و در آغاز آن بود، ایران احساس کرد که حمله نظامی آمریکا می‌تواند به گونه‌ای جدی متوجه ایران نیز باشد و به همین سبب غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. بنیامین نتانیاهو با اشاره به سخنرانیش در همایش سران و نمایندگان جوامع یهودی آمریکای شمالی در نیو اورلان در آمریکا که 2 ماه پیش برگزار شد گفت همان گونه که آنجا گفتم تحریم‌ها علیه ایران زمانی کارساز است که با یک گزینه نظامی معتبر مورد حمایت قرار گیرد. سخنان 2 ماه پیش نتانیاهو از سوی رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا رد شده بود. آقای نتانیاهو در سخنرانی شامگاه سه‌شنبه خود گفت بودن یک گزینه نظامی معتبر لزوماً به معنای عملی کردن آن نیست. نخست وزیر اسرائیل نگفت که آیا اسرائیل باید گزینه نظامی را به عنوان آخرین راهکار عملی کند یا نه، اما ابراز اطمینان کرد که تنها هدف برنامه هسته‌ای ایران تولید بمب اتمی است، ادعایی که در طول سالها قاطعانه از سوی ایران رد شده است. بنیامین نتانیاهو گفت مچ ایران بارها باز شده. سر بزنگاه فریبکاری ها برای ادامه برنامه هسته‌ای محرمانه اش برملا شده و درست در حالی که مشغول ساخت تأسیسات مهم هسته‌ای دیگری بود، جهان به رازش پی برد. اسرائیل از سالها پیش از برنامه هسته‌ای ایران احساس خطر می‌کرد، اما از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران که غنی‌سازی از سر گرفته شد و همزمان رئیس جمهوری از نابودی اسرائیل از نقشه جغرافیا سخن گفت و هولوکاست را نیز انکار کرد، احساس خطر در اسرائیل جدی‌تر شد. نخست وزیر اسرائیل در سخنرانیش گفت که با نظر رئیس پیشین موساد در زمینه موعد احتمالی دستیابی ایران به سلاح اتمی مخالف است. او گفت این احتمال وجود دارد که ایران زودتر از سال 2015 میلادی به سلاح هسته‌ای برسد و افزود که خطر ایران کمتر نشده و همچنان باقی است. 6 روز پیش در آخرین روز حضورش در موساد با بیان سخنانی گفت که به دلیل مشکلات فنی و عواقب جدی تحریم‌ها بر ایران و یک سری مسائل دیگر ایران دست کم تا سال 2015 میلادی نخواهد توانست سلاح هسته‌ای بسازد. نخست وزیر اسرائیل در بخشی دیگر از سخنانش نیز گفت که جهان به ماهیت وحشیانه حکومت ایران پی برده است. به گزارش روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، نتانیاهو از اینکه مذاکرات تازه ایران با گروه 5+1 به دولت ایران فرصت بیشتری داده است، ناخرسند است. گفتگوهایی که قرار است دور جدید آن هفته آینده در استانبول در ترکیه برگزار شود.
نگرانی دنباله‌دار اسرائیل از برنامه هسته‌ای ایران و اظهارات تازه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور را در گزارش همکارم الهی روانشاد شنیدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ما محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران در گفته‌هایی که روز سه‌شنبه در وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شد، با اشاره به اینکه مردم ایران نیازی به متولی ندارند، چنین اظهار نظر کرده است که اگر فضا آزاد باشد، مردم خود قضاوت خواهند کرد که چه کسانی اشتباه کردند و چه کسانی اشتباه نکردند. شرح نظرات آقای خاتمی را در گزارش فریدون زرنگار می‌شنویم.
این اولین بار است که محمد خاتمی در برابر حملات چند هفته گذشته به شخص او پاسخ این انتقادات و حملات را می‌دهد. محمد خاتمی با بیان اینکه دعوا بر سر قدرت نیست بلکه وی نگران لطمه خوردن نظام و انقلاب است، گفت کسانی که مردم را قبول ندارند حق ندارند درباره مردم و از زبان مردم صحبت کنند. مهدی طایب از روحانیون تندرو طرفدار آیت الله خامنه ای در قم با تشبیه کردن آقای خاتمی به گنجش گفته بود بود و نبود اصلاح طلبان تأثیری در انتخابات ندارد.
آقای خاتمی گوش کن من اینو که دارم میگم. اون گنجشه نشسته بود رو درخت، میخواست بلند شه، به درخت گفت صفر وایسا میخوام بلند شم، گفت برو ببینیم با من، نفهمیدم تو که این نشستی که حالا میخوای بلند شی. آقای خاتمی اطلاعیه میدی زندانی ها رو آزاد کنی؟ با کی داری حرف میزنی؟ کجا داری حرف میزنی؟ کدام زندانی؟
پس از حمله های دادستان تهران و روزنامه تندرو کیهان به محمد خاتمی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز هفته پیش در خطبه های نماز جمعه گفت مردم به اصلاح طلبان که رأی نمیدهند.
فهمیدن نه، برای همیشه باید برن کنار. کنارم خواهند رفت. حالا بعضیاشون حقیقت را هنوز در نیافتند و اومدن میگن که بله ما بخوایم وارد بشیم که شرایطی داره. واقعا باید گفت که وقاحت حد و بندی نداره. مردم شما رو قبول ندارن، شما شاید بر چی میذاریم؟ کی به شما رأی میده که شما رو قبول داره؟
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در آلمان دلیل این چنین حملات شدید به محمد خاتمی را ترس آنان از مردم و زنده بودن حرکت اعتراضی پس از انتخابات می‌داند.
ترجیبند تمامی اظهارات این آقایان این هستش که در سال 88 ما فتنه‌ای داشتیم به قول خودشون و این فتنه با حماسه نوع دی به قول خودشون فرو نشست و تمام شد و این فتنه تمام شد و به تاریخ پیوست. اما این ترس و نگرانی از در تک تک جملات این آقایان پیداست که میدانن جنبش سبز هنوز زنده است. جنبش سبز به معنی جنبش اعتراضی ایران که طیف بسیار متکثر و متنوعی هست آماده هست و تا کنون سران جنبش خیانتی به خواسته های مردم نکردند. غبار فتنه ای که اونها ازش نام فتنه میبرن هنوز فرو نشسته. اگر فرو نشسته بود این همه تبلیغات حکومتی لازم نبود، فتنه ای در کار نبوده. یک جنبش اعتراضی است که اکثریت مردم رو در بر میگیره و یک اقلیت سرکوبگر و استبدادگر که میخوان قدرت رو به هر قیمتی حفظ کنند. همین حرفایی که الان میزنن در موردی که ما کمر فتنه رو شکستیم، فتنه تمام شد، همه این حرف هم شوخی بیشتر نیست. هنوز این جریان اعتراضی با همون قدرت به قوت خودش باقی است.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز هفتم دی در دیدار با نمایندگان جناح اقلیت مجلس شروطی را به عنوان کف مطالبات اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی مطرح کرده بود، از جمله آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه‌ها و رفع محدودیت‌های نابجا، پایبند همگان به خصوص مسئولان به قانون اساسی و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد به عنوان پیش‌زمینه تصمیم گیری برای حضور در انتخابات آینده مجلس.
پاسخ محمد خاتمی به فشارهای اخیر که به جنبش سبز وارد شده و ظرفیت‌هایی که جنبش سبز دارد را در گزارش همکارم فریدون زرنگار شنیدیم. کارشناسان سوانه هوایی در ایران با یک ضرب و تقسیم ساده میگویند که هر ماه در ایران 6 نفر بر اثر سوانه هوایی میمیرند، اما حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری در ایران معتقد است آمار سوانه هوایی ایران نسبت به متوسط حوادث هوایی جهان پایین است. همکارم رویا کریمی منج در گزارشی به بررسی آخرین سقوط هواپیما در ایران پرداخته. هواپیمای بوئینگ 727 که روز یکشنبه در حوالی شهر ارومیه سقوط کرد و 77 کشته بر جای گذاشت.
با اینکه بسیاری از کارشناسان وقوع سانحه برای هواپیماهای ایرانی را دیگر امری عادی شده میپندارند، اما سقوط این هواپیمای بوئینگ 727 با اتفاقات مشابهش در ایران تفاوت‌های عمده‌ای داشت. این بار هواپیما نه توپولوف بود و نه فوکر. این بار بوئینگ 727 سقوط کرد که گاهی حتی بلیتش را به دلیل ایمنی پرواز گرانتر می فروشند. و شرکت هواپیمایی نیز نه این شرکت‌های نوپای هوایی که قدیمی‌ترین خطوط هوایی کشور ایران ایر بود. هواپیمایی 37 ساله که چند سال قبل هم سقوط نصف نیمه کاره‌ای داشته و قیمت تعیین شده برای آن تنها 450 میلیون تومان معادل یک اتوبوس بین شهری بود. آنگونه که خبرگزاری مهر نوشته است، به گفته بهنام اسماعیلی از بازماندگان حادثه، بوئینگ 727 منفجر نشد چون خلبان زبده بعد از اولین تلاش ناموفق برای فرود تمامی بنزین هواپیما را خالی کرده بود. اما پیش از این وزیر راه و ترابری علت منفجر نشدن هواپیما را سقوط در برف و سردی هوا اعلام کرده بود. سقوط هواپیمای بوئینگ 727 در ساعت 19:40 دقیقه روز یکشنبه 19 دی ماه اما پایان حکایت مسافران آن نبود. آنگونه که بازماندگان حادثه میگویند، نجات یافتگان نه توسط نیروهای امدادی و نه توسط آمبولانس یا هلیکوپتر که بر دوش روستاییان روستای ترمنه در 1 کیلومتری محل حادثه به بیمارستان منتقل شدند. پرونده سقوط این هواپیما هم با آمار نهایی 77 کشته و 28 مجروح در وزارتخانه در حال بررسی است که وزیر آن معتقد است با همه حوادث رخ داده در ناوگان هوایی ایران هنوز هم آمار سوانح هوایی نسبت به متوسط حوادث جهان پایین است. یک خبرنگار ایرانی که خواست تا صدایش پخش نشود به رادیو فردا گفت گویا آقای وزیر آخرین آمار ایکائو و سازمان جهانی هواپیمایی را هنوز ملاحظه نکرده اند که بر مبنای آن بیش از 1/5 قربانیان حوادث هوایی جان خود را در سوانح شرکت‌های هوایی ایرانی از دست دادند. این در حالی است که سهم شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از حمل و نقل هوایی جهان حتی به 1% هم نمی‌رسد. شاید هم آقای وزیر در مقایسه با سال 88 از آمار سوانح هوایی در ایران ابراز خوشبختی می کنند، زیرا تنها در تابستان سال 88 بیش از 8 سانحه هوایی در ایران رخ داد که شاید در جهان بی نظیر باشد. با این همه آقای وزیر راه پیش از هر گونه قضاوت و داوری رسانه ها و افکار عمومی راه را بسته است. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا هر گونه مشکل مدیریتی در این سانحه را رد کرده و گفته است که چیزی که در این حادثه مطرح نبوده بحث مدیریتی است.
بسیاری از ایرانیان در سوانح هوایی هر سال کشته می شوند. گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو با هم شنیدیم.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، از ایران در مقاله‌ای در روزنامه وال استریت جورنال در تاریخ 12 ژانویه امروز می‌نویسد: ایران یک وکیل دادگستری و حقوقدان دیگر را به زندان محکوم کرد و زیر همین عنوان می‌افزاید جمهوری اسلامی نسرین ستوده وکیل دادگستری و حقوقدان سرشناس را زیر فشار گذاشته است تا با اعترافاتی ساختگی از آیت الله خامنه ای پوزش بخواهد. شیرین عبادی نخستین بانوی مسلمان برنده جایزه صلح نوبل در آغاز گفتگوی با شهران طبری از رادیو فردا به همین مسئله می‌پردازد.
متاسفانه قانون در ایران توسط مردم هرچند اعتراض بهش دارن انجام میشه، رعایت میشه، ولی که این مامورین دولتی که خود حافظ و مجری قانون هستن قانون رو متاسفانه زیر پا میگذارن. و همیشه در دادگاه ها حرف ما با قضات این بوده که با وجود اعتراضی که به قانون داریم ما احترام میذاریم، اما مامورین قضایی و امنیتی چرا قانون رو رعایت نمی کنن؟ دستگیری خانم ستوده، نگهداریش در شرایط فعلی، موضوع کیفرخواست، همه اینها برخلاف قانون بوده. در کجای قانون نوشته شده فعالیت حقوق بشری و عضویت در یک انجیوی ثبت شده حقوق بشر به نام کانون مدافعان حقوق بشر جرمه که رئیس دادگاه براش 5 سال حبس داده؟ کانون مدافعان حقوق بشر یک انجیوی قانونی است که در سال 2003 برنده بالاترین جایزه حقوق بشر از دولت فرانسه شده و علاوه بر اون ثبت بین المللیه، یعنی ما در فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر که 90 کشور درش عضو هستند عضویت ما رو پذیرفتن. چطور دادگاه به خودش اجازه میده کسی رو به خاطر عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 5 سال حبس محکوم بکنه؟ تمام اینها برخلاف قوانینه و اعتراض همیشگی ما این است که چرا قانونی رو که خودتون نوشتین رعایت نمی کنید.
در بخش دیگه از مقالتون اشاره کردین که رفتار با نسرین ستوده و دیگر متهمان به نقض قانون صرفا برای ارعاب اجتماعی و ایجاد فضای ترس و وحشت در جامعه است. چنین استفاده ای از قانون به چه معناست و چه تأثیری در جامعه داره؟
متاسفانه حکومت نمیتواند کارهای حقوق بشری رو تحمل کنه. مامورین امنیتی بسیار علاقه دارند که هر تخلفی که میکنند به گوش کسی نرسد و به شدت رفتار میکنند با کسانی که اعمال خلاف قانون اونها رو رسانه‌ای میکنند و اعتراض میکنند و سختگیری برای مدافعان حقوق بشر از جمله آقای اولیای فرد که الان در زندان هستند در یک شرایط سخت، آقای کبودوند که در زندان هستند، خانم نسرین ستوده یا محکومیت سنگین خانم شیوا نظرهاری، رفتاری که با آقای مصطفایی شد، حکم سنگینی که برای خانم شادی صدر از طرف دادگاه صادر شد، برای آقای سیف‌زاده به علت عضویت و شرکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر دادگاه بدوی 9 سال حبس نوشته. همه اینها نشان از ترس حکومت از مدافعین حقوق بشر دارد و زمان این ترس ایجاد می شود که دولت نقض حقوق بشر رو به صورت گسترده و سیستماتیک داره انجام میده و نمی خواد کسی متوجه بشود.
صدای شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم شهران طبری که درباره موضوع دنباله‌دار نقض حقوق بشر در ایران سخن میگفت، موضوعی که اتفاقا موجب شد کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا و رئیس تیم مذاکره کننده گروه 5 به علاوه 1 با ایران در آستانه گفتگوهای استانبول با سخنانی صریح از ایران بخواهد حکم زندان جعفر پناهی را لغو کند. خانم اشتون همچنین خواستار لغو حکم زندان برای محمد رسولوف دیگر کارگردان ایرانی هم شده است. فریدون زرنگار و گزارشی درباره اظهارات خانم اشتون.
خبرگزاری فرانسه به نقل از دفتر مطبوعاتی خانم اشتون نوشت کمیسر عالی امور بین المللی و سیاست امنیتی اتحادیه اروپا امیدوار است که حکم 6 سال زندان برای جعفر پناهی در دادگاه تجدید نظر لغو شود. خانم اشتون همچنین خواستار لغو رأی صادره علیه محمد رسولوف کارگردان جوانی شده است که همراه با جعفر پناهی به 6 سال زندان محکوم شده است. مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به این پرسش که به چه دلیلی اتحادیه اروپا 20 روز پس از صدور حکم زندان آقای پناهی نسبت به آن واکنش نشان می‌دهد، تأکید کرد که برای مطالعه این پرونده نیاز به زمان بوده است. به نقل از کاترین اشتون آمده است که چنین بازداشت‌ها و اتهام‌هایی با تعهداتی که ایران در زمینه رعایت حقوق بشر داده است مخالفت دارد و اتحادیه اروپا خواستار این است تا ایران با تعهدات بین‌المللی‌اش از جمله حق آزادی بیان از طریق هنر و نویسندگی هماهنگ باشد. جعفر پناهی کارگردان سینما در آذر ماه به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام از راه ساخت یک فیلم درباره رویدادهای پس از انتخابات به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی شامل ساختن فیلم، نوشتن هر نوع فیلم نامه، مسافرت به خارج از کشور و مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شده است. محمد رسولوف دیگر کارگردان سینما ایران هم به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده و اتهام آقای رسولوف نیز اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. محسن مخملباف کارگردان سرشناس ایرانی صدور چنین حکم زندان جعفر پناهی را با هدف ترساندن مخالفین می‌داند و چنین می‌گوید:
چنین حکمی قطعاً به دلیل شهرت جعفر پناهی با دستور یا مشورت یا آگاهی و اجازه خامنه‌ای داده شده، در این شکی نیست. خامنه‌ای دنبال یه چیزی، از نظر من اول ترساندن هنرمندا، که اگر شما بخواید نافرمانی کنید به چنین سرنوشتی دوچار میشید. دوم، شاید میخوان حواسها رو پرت کنند. ایران الان دوچار فشارهای زیادی، تحریم هست برای ماجرای اتمی. خب اگر بتونه یکی دو موضوع رو که میدونه اگه دست بهش بزنه بزرگش کنه، میتونه کمی حواسها رو دو سه هفته هم که شده پرت کنه.
محکومیت جعفر پناهی و محمد رسولوف با واکنش ها و اعتراض های بسیاری از چهار گوشه جهان روبرو بوده است. فیلمسازان و کارگردانان کشورهای مختلف و هنرپیشه های سرشناس جهان با اعتراض به این محکومیت خواستار لغو این حکم و تبرئه جعفر پناهی شدند. در این هفته شهردار پاریس هم گفت به پیشنهاد ژان فرانس لامو نماینده مردم پاریس در پارلمان فرانسه شهروندی افتخاری پاریس را با آقای پناهی اهدا
می‌کند.
فیلم های جعفر پناهی که در ایران فرصت نمایش پیدا نکردند برنده جایزه های بسیاری در فستیوال های جهانی بودند، مانند خرس نقره‌ای برلین، دوربین طلایی فستیوال کان، شیر طلایی ونیز ایتالیا و یوز پلنگ طلایی لوکارنو. جعفر پناهی خالق فیلم های مانند دایره، آفساید، بادکنک سفید، آینه و طلای سرخ در حال حاضر آزاد و منتظر تصمیم دادگاه تجدید نظر است. در این میان رسانه های خبری جمهوری اسلامی و در پیشاپیش آنان خبرگزاری فارس در واکنش به اظهارات خانم اشتون خواست وی برای لغو حکم زندان جعفر پناهی را دخالت در امور داخلی ایران خواندند.
کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا و رئیس تیم مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران از تهران خواست که جعفر پناهی و محمد رسولوف دو کارگردان ایرانی به زندان نیفتند. گزارش همکارم فریدون زرنگار را با هم شنیدیم. و ما نوبت رسید به جام ملت‌های آسیا. همونطور که در ابتدای این برنامه به شما وعده دادم، مفصل درباره جام ملت‌های آسیا در هر برنامه، در هر مجله شامگاهی هر روز میتونید بشنوید. در مجلات دیگر هم گزارشگران ورزشی رادیو فردا میان تا درباره این موضوع صحبت بکنند. منتظریم تا فریدون شیبانی، گزارشگر رادیو فردا، گزارشگر ورزشی رادیو فردا به ما بپیونده، اما فعلا این ارتباط برقرار نشده. تا این ارتباط برقرار بشه من از این فرصت استفاده می‌کنم، دو سه تا خبر جالب حاشیه بازی‌های دیروز رو براتون میگم. از جمله این که قبل از بازی دیروز 1 دقیقه سکوت اعلام شد برای جانباختگان سانحه هوایی ایران توی بازی ایران عراق، که ایران موفق شد 2-1 از سد عراق بگذره. و جواد نکونام بعد از بازی، وقتی ایران پیروز شد و قهرمان سابق جام ملت‌های آسیا رو در قطر شکست داد، در مصاحبه با خبرنگارهای خبرگزاری‌های داخلی بهشون گفتش که بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران این پیروزی رو به بازماندگان سانحه هوایی تقدیم می‌کنند. جواد نکونام گفتش که بازیکنان ما توی این دیدار با تمام وجود بازی کردند و تونستند با ارائه بازی خوب به یک پیروزی بسیار ارزشمند دست پیدا کنند. و همینطور گفت که من به همه مردم ایران این پیروزی رو تبریک میگم و اون رو به بازماندگان سانحه هوایی بوئینگ 727 تقدیم می‌کنم. اگرچه ما توی ایران نیستیم، اما دلمون با بازماندگان این اتفاق دردناک و از رخ دادن چون این حادثه‌ای بسیار متأثریم و دلمون با اونهاست. کاپیتان تیم ملی همینطور گفتش که همه دیدن توی نیمه نخست ما بازی بسیار خوبی ارائه کردیم و توی نیمه دوم به خوبی بازی رو کنترل کردیم و با فکر بازی کردیم. موقعیت‌های زیادی هم برای گلزنی داشتیم و از روی یک ضربه ایستگاهی به گل برتری دست پیدا کردیم. متاسفانه فرصت‌های دیگری که داشتیم از دست رفته، وگرنه پیروزی پرگل‌تری رو برابر عراق کسب می‌کردیم. اگه طرفدار تیم ملی هستید، مطمئنم که از پیروزی روز گذشته ایران در برابر عراق بسیار خوشنود شدید. اما در ادامه جام ملت‌های آسیا، امروز دو تا بازی از گروه A داشت انجام می‌شد. یکیش انجام شده، یکیش حالا قرار انجام بشه. یکیش بازی ازبکستان و کویت بود. بازی بود که من منتظر بودم فریدون شیبانی، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، بیاد و درباره‌اش برامون صحبت بکنه. این بازی رو ازبکستان موفق شد با نتیجه 2-1 از کویت بگذره. با توجه به اینکه ازبکستان بازی اولش هم 2-0 از قطر برد، میشه حدس زد و گفت که ازبکستان اولین کسی است که به دور بعد، اولین تیمی هست که به دور بعد صعود کرده، به خاطر اینکه 6 امتیازی شده. به من دارن اشاره میکنن که فریدون شیبانی به ما پیوسته. هنوز نه، هنوز موفق نشدیم باهاش تماس بگیریم، اشکال نداره. تا تقریبا 45 دقیقه دیگه چین باید جلوی قطر بازی کنه و توی این بازی میزبان جام ملت‌های آسیا آخرین فرصت خودش رو داره که از مرحله مقدماتی تکلیفش روشن بشه که صعود می‌کنه یا نه. قطر بازی اولش رو باخته و توی گروه A هیچ امتیازی نداره. اگه نتونه چین رو ببره، میشه گفت که قطر هم خیلی زود از جام ملت‌های آسیا، جامی که برای اولین بار میزبانیش رو در آسیا به قطر دادند، حذف خواهد شد. ولی اگر موفق بشه چین رو شکست بده، اون وقتی خورده بازه گروه A گره میخوره، به خاطر اینکه هم چین فرصت خواهد داشت برای صعود، هم قطر فرصت خواهد داشت برای صعود و ازبکستان هم که به احتمال زیاد تیم اول گروه خواهد بود و این وسط کویت که در واقع یه جورایی تصمیم میگیره که کدوم یکی از اینا برن بالا، چون کویت اگه به چین ببازه چین میره بالا، اگه کویت به قطر ببازه قطر میره بالا. نگاهی داشتیم به جام ملت‌های آسیا و رسیدیم به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه اول مجله شامگاهی. متاسفانه فرصت نشد و امکان فنیش فراهم نشد با فریدون شیبانی تماس بگیریم. حتما در مجله بعدی رادیو فردا فریدون شیبانی به ما خواهد پیوست تا به ما بگه که در جام ملت‌های آسیا چه خبره و به ویژه درباره بازی چین و قطر برامون صحبت کنه.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 19:30، رسیدیم به نیمه دوم مجله شامگاهی امشب. مینا بهارمست به ما پیوست تا ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
متشکرم و با سلام به شنوندگان عزیز. حزب الله لبنان و متحدان آن از دولت ائتلافی این کشور به رهبری سعد حریری کنارگیری کردند. بر پایه گزارش‌ها 11 تن از وزیران این جناح در کابینه بعد از ظهر چهارشنبه استعفای خود را اعلام کردند. حزب الله از میشل سلیمان رئیس جمهوری خواسته است تا تشکیل دولت تازه‌ای را اعلام کند. همزمان با استعفای نده، سعد حریری نخست وزیر لبنان که از چند روز پیش در آمریکاست با باراک اوباما در واشنگتن دیدار کرد. آقای حریری برای گفتگو درباره بحران موجود بر سر دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق این کشور به واشنگتن رفته است. او با پادشاه عربستان هم که در بیمارستانی در نیویورک بستری است دیدار کرده است. گفته می‌شود در کیفرخواست دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری برخی اعضای حزب الله به دست داشتن در آن ترور متهم شده اند. در پی نارامی‌ها و تظاهرات ضد دولتی چند هفته اخیر در تونس، رئیس جمهوری این کشور روز چهارشنبه وزیر کشور را برکنار کرد. زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس همچنین دستور آزادی اکثر بازداشت شدگان را صادر کرده است. نارامی‌ها و تظاهرات کم سابقه در تونس ماه گذشته در اعتراض به نرخ بالای بیکاری در مناطق دور از پایتخت شروع شد، ولی روز چهارشنبه شهر تونس پایتخت این کشور نیز شاهد تظاهرات ضد دولتی بود. نیروهای ارتش هم‌اکنون در مراکز حساس پایتخت تونس مستقرند و گزارش‌هایی درباره زد و خوردهای پراکنده بین تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس انتشار یافته است. آمار رسمی کشته شدگان در این نارامی‌ها 23 نفر اعلام شده است. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات هسته‌ای در استانبول را که قرار است روزهای اول و دوم بهمن ماه برگزار شود، آخرین فرصت تاریخی برای غرب خوانده است. گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 با ایران که دور اول آن پس از 14 ماه وقفه ماه گذشته در ژنو برگزار شد، قرار است هفته آینده در استانبول ادامه یابد. آقای سلطانی گفته است با قرار گرفتن اولین میله‌های سوخت تولیدی ایران در راکتور تهران، احتمالاً مجلس شورای اسلامی دیگر به دولت اجازه نخواهد داد مذاکره کند یا اورانیوم را به ترکیه و یا هر مکان دیگری ارسال کند. جمهوری اسلامی میگوید که موفق شده از میله‌های سوخت برای راکتور اتمی تهران تولید کند. یکی از مقام‌های ارشد سودان در جنوب این کشور اعلام کرده است که بیش از 60% از واجدین شرایط در همه‌پرسی برای جدایی شمال و جنوب شرکت کردند. به گفته این مقام که از اعضای جنبش آزادی بخش مردم حزب حاکم در جنوب سودان است، تعداد رأی دهندگان در 3 روز اخیر به حد نصاب لازم رسیده است. بر اساس قوانین سودان، در صورت شرکت 60% از واجدین شرایط، نتایج رأی‌گیری رسمیت می‌یابد. اگر 50% از رأی دهندگان هم به جدایی جنوب از شما رأی بدهند، منطقه جنوب به کشور مستقلی تبدیل خواهد شد. روزنامه اسرائیل هارت از مخالفت رئیس ستاد ارتش این کشور با وزیر دفاع بر سر حمله به ایران خبر داده است. به گزارش این روزنامه، سال گذشته اهد براک وزیر دفاع طرح حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را مطرح کرد، ولی ژنرال گبی اشکنازی با این طرح مخالفت کرد. دلیل مخالفت رئیس ستاد ارتش اسرائیل با طرح حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، بنوشته این روزنامه، نگرانی او از پیامدهای فاجعه بار این حمله احتمالی برای اسرائیل عنوان شده است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در سفری غیر منتظره به اسلام آباد پایتخت پاکستان رفت. گفته می شود که از اهداف این سفر ترغیب پاکستان به افزایش عملیات نظامی علیه طالبان و القاعده است. جو بایدن پیش از عزیمت به پاکستان در سفری 2 روزه به افغانستان با مقام های عالی رتبه این کشور دیدار کرده بود. تو به گزارش خبرگزاری های بین‌المللی و سایت های خبری نزدیک به مسیحیان ایران، در چند هفته اخیر بیش از 70 تن از نوکیشان مسیحی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. از ایام کریسمس تا کنون 25 نوکیش مسیحی بازداشت شدند.
ممنونم. تازه این خبرها را از مینا بهارمست شنیدیم و نوبت رسید به مجله اقتصادی رادیو فردا که این هفته توسط همکارم فریدون زرنگار تهیه شده. با هم این مجله رو میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. در مجله اقتصادی هفته به اوضاع مالی کشور پرتغال و واکنش‌های اتحادیه اروپا می‌پردازیم. بررسی الگوی اقتصادی چین را پی می‌گیریم و نقدی داریم به آثار یک پژوهشگر هلندی درباره اقتصاد ایران. افزون بر این، شما را در جریان آخرین اطلاعات از وضعیت فریبرز رئیس دانا می‌دهیم. اما پیش از پرداختن به مطالب مجله این هفته، چند خبر اقتصادی را میشنوید.
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه گفت که رشد تورم در ماه‌های اخیر قابل پیش‌بینی بود، چون قیمت نفت در بازارهای جهانی در حال افزایش است و به تبع آن برخی از اقلام وارداتی ایران نیز قیمتشان افزایش پیدا می‌کند و منجر به یک تورم وارداتی می‌شود. به گفته آقای حسینی، در حال حاضر روند رشد تورم نگران کننده نیست، اما باید همچنان با اتکا به انضباط پولی و مالی و سیاست‌هایی که تا به حال دنبال می‌شده تورم کنترل شود. از سوی دیگر، حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که برآورد بانک مرکزی این است که شوک قیمتی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها سبب افزایش شاخص قیمت‌ها در اولین ماه اجرا می‌شود و نرخ تورم طی یک دوره زمانی یک ساله تداوم خواهد داشت. آقای قضاوی افزوده که روند افزایش نرخ تورم سالانه در آبان ماه سال آینده خورشیدی متوقف خواهد شد و از آن موقع رو به کاهش خواهد گذاشت.
در حالی درباره افزایش نرخ تورم تحت تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گمانه‌زنی می‌شود که 20 روز پس از آغاز اجرای قانون، چگونگی اجرای آن با نقد کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده است. با گفته نمایندگان مجلس، دولت در گام اول شیب تندی به آزادسازی قیمت‌ها داده است و مطابق با آنچه در قانون آمده عمل نکرده است. مجلس در قانون هدفمندی یارانه‌ها شیب ملایمی را پیش بینی کرده و دولت را مکلف کرده بود در طول 5 سال و هر سال حداکثر 20 هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی قیمت‌ها درآمد کسب کند، تا در پایان 5 سال 100 هزار میلیارد تومانی که بابت یارانه پرداخت می‌شد حذف شود. اما دولت از ابتدا شیوه آزادسازی یکباره قیمت‌ها را به کار گرفته است که با آنچه در قانون آمده مغایرت دارد. محمد رضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی، ضمن تأیید این موضوع دلایلی را برای توجیه این موضوع عنوان کرده است. او در این باره میگوید پس از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس و تبدیل آن به قانون، یکی از سوالات مهم و اساسی در خصوص اجرای قانون این بود که روش قیمت‌گذاری چگونه باشد و نحوه اصلاحات قیمتی در چند مرحله و با چه شیبی اجرا شود. به گفته آقای فرزین، جمع‌بندی کارگروه آن بود که با کاهش تعداد گام‌های اصلاح قیمتی، هزینه‌های اجرای طرح را کاهش دهد تا میزان و سرعت تحقق اهداف نیز بیشتر باشد. یادآوری می‌کنیم که این تنها در ایران نیست که سیاست آزادسازی قیمت‌ها وارد مرحله عملی می‌شود. در هفته‌های گذشته در کشورهای بولیوی، الجزایر، تونس و اردن هم قیمت‌های مایحتاج عمومی بالا رفته است که با واکنش شدید شهروندان در این کشورها روبرو شده است. در بولیوی دولت در مقابل اعتراض‌های شدید مردم تسلیم و افزایش قیمت بنزین را پس گرفت. الجزایر و تونس هفته‌هاست که با اعتراض‌های خشونت‌بار جوانان روبرو هستند که تا کنون 10 نفر کشته داده است. بر پایه آخرین گزارش ها تا کنون بیش از 30 نفر تنها در تونس در جریان نارامی های معترض به افزایش قیمت ها کشته شدند. در مجله هفته پیش ما از سخنرانی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر دادیم که گفته بود قرار است نرخ سود بانکی از این پس شناور و دستوری نباشد. محمود بهمنی روز یک شنبه به خبرگزاری فارس گفت که شناور شدن نرخ سود را بر اساس شرایط هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده بود که با توجه به آثار بسیار مثبت تر در آن تجدید نظر خواهد شد. به گفته آقای بهمنی خبر شناور شدن نرخ سود در شرایطی اعلام شد که احتمال افزایش تورم وجود داشت، اما بر اساس پیشبینی‌ها نرخ تورم افزایش نمی‌یابد. آقای بهمنی تاکید کرده بود که بر اساس یک سری ضوابط علمی نرخ سود بانکی تعیین می‌شود، اما ظاهراً این ضوابط علمی یک هفته بیشتر اعتبار نداشت. طبق قانون پولی و بانکی تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است، اما رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی خود با خبرگزاری فارس اشاره‌ای به نقش این شورا در تدوین این سیاست‌ها ندارد. نخست وزیر پرتغال مطمئن است که حدود 1.3 میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی که از روز چهارشنبه به بازار عرضه شد به فروش می رود و به این کشور اجازه خواهد داد بدون کمک اتحادیه اروپا بودجه کشور را متعادل کند. اما کارشناسان می گویند حتی اگر سری دوم اوراق قرضه هم به راحتی فروش شود، هنوز پرتغال از گردنه سقوط مالی نگذشته است، چون در دراز مدت این کشور نیاز به حدود 20 میلیارد یورو برای سر سامان دادن به اوضاع آشفته مالی خود دارد. در حال حاضر مقام های اتحادیه اروپا از موضع گیری مستقیم در این باره تفریح می روند، اما کارشناسان پیش بینی می کنند که در ماه‌ها و اگر نه هفته‌های آینده مسئله کمک به پرتغال بسیار جدی خواهد شد و واکنش اتحادیه اروپا اجتناب ناپذیر. در گفتگویی با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا از او پرسیدم تا چه اندازه این پیشبینی ها را باید جدی گرفت.
در حال حاضر مقامات پرتغال تمایل چندانی لااقل آشکارا نشان ندادن برای درخواست یاری گرفتن از اتحادیه اروپا، اما اگر ما به ارقام نگاه کنیم می‌بینیم که هزینه های دولت پرتغال همچنان به طرف افزایشه و درآمدهای مالیاتی دولت به خصوص درآمدهای مالیات مستقیم به شدت در حالت کاهشه که این بودجه پرتغال رو به صورت بحرانی روبرو با کسری کرده و در این چهارچوب دولت پرتغال دیر یا زود ناچار خواهد شد که از یک منبع خارجی نیازهای مالی خودش رو رفع بکنه، که این منبع خارجی همونطور که در مورد یونان و ایرلند دیدیم در هر دو مورد منابع مالی اتحادیه اروپا بود که استفاده شد.
جالبه که هم در مورد یونان و هم در مورد ایرلند و الان در مورد پرتغال اتحادیه اروپا در وهله اول اصراری نداره روی این موضوع که باید کمک کنه، سکوت میکنه، بعد ناگهان در یه موقعیت قرار میگیره که برخلاف رفتار پیشین مجبور میشه که وارد میدون بشه و کمک کنه. آیا در مورد پرتغال هم باید منتظر این بود که در روزهای آینده یا هفته‌های آینده قضیه جدی بشه و اتحادیه اروپا رو مجبور کنه به تصمیم گیری؟
بله، متاسفانه این باز این سناریو ممکنه تکرار بشه به دو دلیل. یکی این که اتحادیه اروپا هیچ وقت دوست نداره که به صورت آلترناتیو آسان یا منبع کم هزینه پول تلقی بشه، چون این باعث خواهد شد که دیسیپلین مالی دولت‌ها ضعیف بشه، چون می‌بینن که یک جایی هست که خیلی راحت میتونن از اون دریافت کمک مالی بکنن و در نتیجه دلیل نداره که دولت‌ها دخل خرج خودشون رو بخوان مدیریت به طوری بکنن که توازن بودجه داشته باشن در میان مدت و دراز مدت. این یک دلیلشه. دلیل دومش که دلیل مهمتر اینه که اتحادیه اروپا نگرانه که اگر زیاد تمایل نشون بده برای ارائه کمک، اون موقع پروژه های بزرگتر و پرهزینه تری که ممکنه ما داشته باشیم الان مثل ایتالیا که خب اونجا هم بدهی های خیلی عجیب غریبی دولت داره نسبت به بودجهش، اون موقع اینها به جای اینکه پیش بینی بکنن اینکه ممکنه در هر مورد اتحادیه اروپا مشکل تر بکنه شرایطو، همینطور به این صورت به اصطلاح دیسیپلین خیلی پایین به هزینه کردن درآمدهای دریافت نشده آینده دولت بپردازن و این اتحادیه اروپا رو واقعا به صورت یک بلوک همیشه در قرض و مدیون در بیاره. در این چارچوبه که تا آدی اروپا لااقل آشکارا در هیچ کدوم از این مواردی که شما اشاره کردید تمایل نشون نده برای وارد شدن به مدیریت بحران. گذاشته در اون مرحله که واقعا دیگه راه دیگه این نبوده، اون موقع گفته خیلی خوب ما حالا به خاطر اهمیت یورو و تعادل یورو در بازارهای ارز ناچاریم دیگه وارد این به اصطلاح بحران بشیم.
میشه پیش بینی کرد که کی سرانجام پرتغال مجبور خواهد بود دست به سوی اتحادیه اروپا دراز کنه رسما؟
ما اگر الان بودجه لیسبون رو نگاه کنیم و هزینه هایی که لیسبون در چند ماه آینده باید اینها تامین بکنن در منابع مالی، به نظر میرسه که این حداکثر در 3 تا 4 ماه آینده این بیشتر از اون نخواهد، یک چیز حدود 3 ماه ارزیابی خود من خواهد بود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
ویلن فلور پژوهشگر هلندی از معدود پژوهشگران غرب است که در 4 دهه گذشته درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران پژوهش‌های زیادی را دنبال کرده است. وی که تحصیل کرده دانشگاه‌های اوترشت و لایدن هلند است و سال‌ها نیز در بانک جهانی کار می‌کرد، تا کنون کتاب‌ها و مقاله‌هایی درباره بهداشت عمومی در عصر قاجار، تاریخ تئاتر در ایران، اقتصاد کشاورزی ایران در عصر قاجار و تاریخ اجتماعی روابط جنسی در ایران منتشر کرده است. کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد دانشگاه نورد استرن در بوستون اخیراً نوشته های آقای فلور را بررسی و نقد کرده است. درباره آثار آقای فلور کامران دادخواه به رادیو فردا چنین میگوید:
کاری که آقای فلور کرده و ارزش بسیار داره این است که ایشون با توجه به اینکه با زبانهای بسیاری آشنا بوده، اسناد و مدارک این طرف اون طرف مراجعه کرده و در زمینه‌های مختلف در مورد اقتصاد ایران، حتی در زمان صفویه، در زمان قاجار و حتی تا زمان جنگ دوم به عنوان مثال در زمینه صنعتی شدن و نرخ ارز و غیره این حرفا، ایشون بررسی کرده و کتاب‌های مختلفی رو منتشر کرده. از این جهت کار ایشون بسیار با اهمیت و ارزشمنده. از جهت اینکه بنیان گذاشته. به خاطر همین اینکه ایشون تعداد سندها و آمار و ارقامی که داشته کم بوده، ناچار بوده که هر کی هر چی گفته رو خیلی راحت بپذیره و اینو تکرار بکنه. به عنوان مثال در یک جای ایشون میگوید که این دوکای نخریسیه که در بازار بوده از 8000 تا به 800 تا کاهش پیدا کرده و این رو به کنسول عبوت که گزارش رو داده بوده نسبت، خب این آقای کنسول رفته بوده این دوکا رو شمرده بوده یا اینکه همینطوری حرفی رو زده یا یه چیزی شنیده بوده گفته بوده. مشکلی که این جور حرفا ایجاد میکنه این است که بعداً افراد دیگه میان صرفا میگن که یه همچین اتفاق افتاده و رفرنس هم میدن آقای ویلم فلور و این البته باز مسئله ایجاد میکنه، چون همونطور که عرض کردم بیوگرافی و تاریخ ایران مقداری بر اساس افسانه و شنیدم و گفته شده نوشته شده و این البته همواره مسئله ایجاد کرده در ایران. یا ایشون در یکی از این کتاباشون مینویسه که در دوران مشروطیت یک نهضت کارگری بوده، حال اون که تمام تاریخ مرحوم کسروی رو میخونیم، جای دیگر میخونیم، اینها هیچ سند و مدرکی نداره. بنابراین ضمن اینکه چون کار مثبتی انجام داده، باید مثل هر کار دیگه ای هم هر چیزی رو با احتیاط و دقت خوند. آقای ویلم فلور کتاب هایی که نوشته در مورد ایران واقعا زیاده، در بسیاری زمینه هاست، از جمله درباره مسائل بهداشتی، در مورد تئاتر، در مورد اقتصاد، در مورد روابط جنسی و در مورد کشاورزی. دو تا کتابی که نسبتاً اخیر منتشر شده، یعنی در سال 2009، یکی اصناف، بازرگانان و علما در قرن 19 ایرانی و دیگری کار و صنعت در ایران از 1850 تا 1941. ایشون در کتاب اصناف، بازرگانان و علما در قرن 19 جایگاه هر کدوم از اینا رو مورد بحث قرار میده که اینها چه کار میکردند و به حساب نقششون چی بوده. بازرگانان کارگانان چه میکردن و غیره. و به خصوص این نکته رو نشون میده که در قرن 19 هم به خاطر رقابت صنایع خارجی، صنایع سنتی ایران به شدت دچار رکود و نقصان شدن. در مورد کتاب کار و صنعت در ایران، مجموعه مقالاتی است که در این زمینه نوشته شده و بحث میکنه. ایشون فرضاً یکی از چیزهایی که بحث میکنه قانون کار، چطوری قانون کار تحول پیدا کرد حتی قبل از انقلاب مشروطه تا زمان رضا شاه. یعنی کتابایی که ایشون نوشته واقعا مفصل و در زمینهای مختلفه و به خصوص زمینهایی که دیگران توجه نکردند. از این نظر کار ایشون ارزش بسیار داره.
در هفته‌های گذشته نگاهی داشتیم با آغاز اصلاحات اقتصادی در چین، چگونگی رشد آن، و به این نکته اشاره شد که اصلاحات اقتصادی در چین از بخش کشاورزی شروع شد، از این طریق که محدوده تصمیم گیری های شخصی کشاورزان و تولید کنندگان محصولات کشاورزی گسترش پیدا کرد که باعث جهش تولید در کشاورزی شد. از ویژگی های دیگر اصلاحات اقتصادی ضعیف شدن شیوه برنامه‌ریزی متمرکز دولتی بود. در بخش سوم بررسی الگوی اقتصادی چین، امروز بحث درباره ویژگی‌های اصلاحات اقتصادی در چین را پی می‌گیریم. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، دیگر ویژگی‌های مهم اصلاحات اقتصادی در چین را سیاست برون‌گرایی اقتصادی و کنار گذاردن سیاست درهای بسته می‌داند.
یکی محور بزرگ اصلاحی در چین در زمینه سیاست گشایش به خارج پیش آمد. پیش از تنگ شیاوپینگ در دوران ماو، چین به شدت سیاست ناسیونالیستی داشت در قبال سرمایه گذاری های خارجی. از دوران تنگ شیاوپینگ راه باز شد برای جذب سرمایه های خارجی. البته در درجه اول با خیلی خیلی دست به عصا راه می رفتن. مناطق اقتصادی ویژه تشکیل شد که تقریبا شبیه مناطق آزاد هست در بعدن یا قبلا در خیلی دیگر از نقاط دنیا وجود داشت. در درجه اول سرمایه گذاری ها در این مناطق گسترش پیدا کرد، ولی به تدریج به دیگر مناطق و به تمام سرزمین چین هم کشیده شد. در واقع همکاری بیشتری برقرار شد با خارج از راه جذب سرمایه های خارجی، مشارکت سرمایه گذاران خارجی در سهام واحدهای تولیدی افزایش پیدا کرد. در درجه اول این مشارکت اقلیتی بود، از حد 49% بیشتر اجازه نداشتند که بالاتر برند، ولی به تدریج این سقف برداشته شد. چین الگوی یک اقتصاد درونگرا رو رها کرد. پیش از این چینی‌ها به بازارهای بین‌المللی توجهی نداشتند. چین برای بازار داخلیش تولید میکرد و چون کشور بزرگ و پرجمعیتی بود به همون بازار داخلی اکتفا میکرد، ولی با درس گرفتن از تجربیات کشورهایی مثل ژاپن و بعد کره جنوبی، همینطور هنگ کنگ، چین با الهام از این نمونه ها به سوی یک اقتصاد برونگرا حرکت کرد و مثل ژاپنی ها و کره ها تمایل پیدا کرد که بره به طرف بازرگانی خارجی و بره به طرف فتح بازارهای خارجی و خودش رو آماده بکنه برای ادغام شدن در فرایند جهانی شدن. و این یک تحول بسیار بسیار عظیمی بود، هم برای چین و هم برای اقتصاد جهانی. برای چین به خاطر اینکه چینی ها مهمترین کشور پرجمعیت دنیا، در واقع راه متوجه شدن و معطوف شدن به طرف بازارهای جهانی رو در پیش گرفت و بر اساس این نیاز سعی کرد خودش رو متحول بکنه و هم دستگاه‌های تولیدی و هم محصولاتش رو در حد نیازها و به اصطلاح تقاضاهای بازارهای جهانی بالا ببره. و از طرف دیگه این یک انقلابی هم بود برای اقتصاد جهانی، چون وقتی که یک کشوری در اون موقع با جمعیت 1 میلیارد یا 1.2 میلیارد نفر میره به طرف بازارهای جهانی، این طبعا تکانهای بسیار بزرگی در شبکه‌های بازرگانی و صنعتی بین‌المللی ایجاد میکنه.
یاسمین سعادت، اقتصاددان در آمریکا، یک ویژگی مهم اقتصاد چین را در قبول گسترده سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تولید از این طریق ارزیابی میکند.
ویژگی اصلی چین که شدم ویژگی چین نباشه، بلکه خیلی از کشورها، حتی ژاپن هم همین مدل رو پیاده کردن، که مقدار بسیار مهمی از اقتصادشون رو بنا کردن روی سرمایه گذاری. شاید 1/3 تولیدات ناخالص ملی چین در 20-25 سال اخیر قسمت سرمایه گذاریش بوده و نه مصرف. مصرف همچون که میدید مصرف در غرب الان زیاده، در آمریکا به خصوص مثلا اگر 70% اقتصاد مصرفه، در چین شاید 30% و برعکس 40% اقتصاد روی سرمایه گذاری بود، سرمایه گذاری تولیدی. یک مناطقی رو گذاشتن که مناطق آزاد، که هم سرمایه گذاری داخلی و خارجی بتونه اونجا شرکت های تولیدی را بندازن. این جنبه مهمترینش بود که هم پسنداز زیاد بود و هم سرمایه گذاری بخش عمده اقتصاد رو تشکیل میداد. و خب در نتیجه اثرات چم داریم میبینیم دیگه، تونستن تولیدات مختلفی رو شروع بکنن و با دستمزد نازلی که تو چین هست بتونن صادرات بخش مهمی از اقتصاد رو تشکیل بدن. الان به جایی رسیدن که خب برعکس مقداری میخوان تعادل ایجاد بکنن، یعنی مصرف رو ببرن بالا و نذارن سرمایه گذاری این درصد بالایی رو از اقتصاد تشکیل بده. تشویق کردن مصرف باعث میشه که یه مقداری یه تعادلی هم از بابت اختلاف طبقاتی در چین رو کمتر بکنه، برای اینکه خب یه مقداری هم الان مسائل دستمزد و اختلافات بین شهر و قسمت‌های روستایی مسئله عمده‌ایه برای چین. مسائل دیگه‌ای رو که الان پیش اومده مسئله محیط زیسته، برای اینکه همونطور که حد می‌تونید بزنید 20 سال 30 سال شما سرمایه‌گذاری‌های عظیمی بکنید توی بخش زغال سنگ، تو بخش کارخانجات اصلی، کارخانجات پایه، و به خصوص که همه‌شون هم با تکنولوژی‌های قدیمی‌تر بوده، الان مسائل محیط زیستی ایجاد کرده، در نتیجه فشاری که الان هست، تعادل اقتصادی فشاری که الان هست، مقداری از لحاظ انرژی بتونن تولیداتی رو دنبال بکنن که انرژی کمتر مصرف می‌کنه یا انرژی تمیز بتونه مصرف بکنه. و خب این دیگه تقریبا فاز دوم برنامه‌های اقتصادی چین رو این چیزا تکیه خواهد کرد.
افزون بر این، فریدون خاوند ویژگی مهم دیگر اقتصاد چین را در این می‌داند که به رغم بکارگیری سازوکارهای اقتصاد آزاد، این اقتصاد همچنان دولتی مانده است.
به رغم تمام این مسائل، چین در مجموع یک اقتصاد دولتی هم باقی میمونه، به این معنی که حزب کمونیست چین و دولت جمهوری خلق چین اقتصاد رو رها نمی کنن. مدلی رو به وجود میارن که به اون میگن اقتصاد سوسیالیستی بازار، ولی تسلط دولت بر اقتصاد کماکان به جای خودش باقی است. بخش بزرگی از اقتصاد چین زیر نفوذ این سرمایه‌داری دولتی است. مسائل مربوط به رقابت، مسئله مربوط به بازارهای سهام، تأمین مالی، مزایده و مناقصه در چین به مقدار زیادی زیر نفوذ دولت هست و به همین علت میشه گفت که در واقع چینی ها یک مدل خاصی رو خلق کردند که این مدل طبعا امتیازها و منافع و جنبه های مثبت خودش رو داره، ولی جنبه های منفی خودش رو هم داره و چین اگر بخواد جلو بره مجبوره که در این مدلی که خلق کرده تحولات بزرگتری رو به وجود بیاره.
در مجله های آینده بررسی الگوی اقتصادی چین و اهمیت آن برای دیگر کشورها را در گفتگو با کارشناسان پی میگیریم. شنوندگان گرامی، ما در سالها و ماهای گذشته در مجله اقتصادی گفتگوهای بسیاری داشتیم با دکتر فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی، و از تحلیل‌های منتقدانه وی از اوضاع اقتصادی کشور بهره می‌گرفتیم. متأسفانه آقای رئیس دانا مدت چند هفته است که به دلیل انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت بازداشت و در زندان به سر می‌برد. هنوز از جزئیات اتهام‌هایی که به وی زده می‌شود اطلاعی در دست نیست. در هفته‌های گذشته صدها روشنفکر، پژوهشگر و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌هایی به بازداشت آقای رئیس‌دانا اعتراض کرده و خواهان آزادی بدون قید و شرط وی شدند. ناصر زرافشان وکیل آقای رئیس‌دانا روز چهارشنبه درباره وضعیت پرونده وی به رادیو فردا چنین گفت:
پنجشنبه گذشته خانم ایشون سرانجام موفق شد چند دقیقه ای البته توی کابین و از پشت شیشه ایشون رو ملاقات کنه. دست کم محلی که ایشون در بازداشت هست مشخص شد و از سلامتی شوهرشم آگاه شد. اما ظرف دو روز گذشته شعبه بازپرسی پرونده رو هم ما پیدا کردیم و الان در مرحله‌ای هستیم که دنبال قرار تأمین هستیم از بازپرسی، برای اینکه قانوناً به هر حال هر نوع اتهامی هم متوجه ایشون باشه باید تأمین مقتضی صادر بشه تا وقتی که دادگاه، اگر قرار این پرونده در دادگاهی بره، بعد جلسه رسیدگی دادگاه بشه. من این روزها دنبال این هستم که از بازپرسی مستقل در خود اوین یه قرار تأمین بگیرم در این مسئله.
به پایان مجله این هفته رسیدیم و با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم و آرزوی اوقات خوشی برای شما دارم. دقایقی دیگر همکارانم شما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان خواهند گذاشت.